با سلام و عصر همگیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. یک کمیسیون موظف شده تا موضوع ممنوعیت روی پخش بعض گزارش‌ها از طریق رسانه‌ها را مورد بحث قرار دهد. در این میان وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان منع پوشش خبری مستقیم رسانه‌ها از حوادث امنیتی از سوی ارگان‌های امنیتی افغانستان را غیر قابل قبول خوانده است. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه داریم. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه هوایی تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض‌الله قرداش پیشکش میکند.
وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان تصمیم نهادهای امنیتی کشور به خاطر جلوگیری از پوشش تصویری مستقیم از جریان حملات مخالفین را یک عمل خلاف قانون اساسی خوانده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 3 تن از افراد مسلح را که با اسناد جعلی مشران و جرگه افغانستان اسلحه حمل میکردند در کابل بازداشت کرده است. و در اخبار جهان میشنوید که یک دیپلمات آمریکایی در پاکستان میگوید کشورش نمیداند که به چه تعداد از آمریکایی ها خارج از مملکت در قرارگاه های تروریستی تعلیم میگیرند. مشروع اخبار داخل افغانستان. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان تصمیم نهادهای امنیتی کشور به خاطر جلوگیری از پوشش تصویری مستقیم از جریان حملات مخالفین را یک عمل خلاف قانون اساسی خوانده است. گفته شده مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان بر روز دوشنبه هفته گذشته از رسانه‌ها خواستند تا پس از این حملات تروریستی را به صورت مستقیم تحت پوشش خبری قرار ندهند. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی این اقدام را تخطی آشکارا از قانون رسانه‌ها خواند و گفت که این مسئله برای وزارت اطلاعات و فرهنگ غیر قابل قبول توصیف است. با گفته آقای رهین قرار است به روز دوشنبه جلسه‌ای به اشتراک نمایندگان رسانه‌ها و حکومت به هدف حل این مشکل برگزار شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 3 تن از افراد مسلح را که با اسناد جعلی مشران جرگه افغانستان اسلحه حمل میکردند در کابل بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از وزارت داخلی افغانستان در این رابطه به نشر رسید آمده است که این افراد با 2 میل کلاشینکوف و مقداری مرمی در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل بازداشت گردیدند. در مورد هویت این افراد توضیحی داده نشده است. در همین حال در یک اعلامیه دیگر از ولایت قندهار خبر داده شده است که در نتیجه انفجار یک سرگلوله که اطفال با آن بازی می‌کردند 2 تن از اطفال کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. این حادثه در شهر کونه قندهار رخ داده و مقامات گفتند که در مورد تحقیق می‌کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان هشدار می‌دهد که ماین‌ها و مهمات انفجاری جاسازی شده توسط مخالفان مسلح دولت در منطقه مارجه ولایت هلمند مانع برگشت مردم به خانه‌ها و زندگی عادی شده است. در یک اعلامیه‌ای که امروز از کمیته صلیب سرخ در کابل به نشر رسیده، به نقل از ریتو استاکر رئیس این کمیته در کابل گفته شده که ماین‌ها و سایر مواد انفجاری جاسازی شده در مارجه تهدید جدی برای مردم این منطقه است. در اعلامیه آمده است که این مسئله همچنان مانع رساندن کمک‌های بشری از جمله ادویه و مواد غذایی به این منطقه شده است. ولسوالی مارجی ولایت هلمند در جریان 2 هفته گذشته شاهد عملیات وسیع نظامی درگیری‌ها میان نیروهای افغان بین‌المللی و طالبان مسلح بوده است. مقامات دولتی افغان نیز گفتند که مشکل ماین‌های زمینی همچنان به جای خود باقی است و تلاش صورت می‌گیرد تا برای برگشت بی‌جا شده‌ها و همچنان کمک رسانی این مشکل حل شود. و خبر آخر داخلی این که 2 تن از قماندان‌های ناراض با سلاح‌های دستداشتی خود در ولسوالی رستاق ولایت تخار با ندامت از اعمال گذشته خود به دولت پیوستند. در اعلامیه‌ای که سوی دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی به نشر رسیده آمده است که این افراد محمد رسول و محمد صدیق نام دارند که با مقدار سلاح و مواد انفجاری از مخالفت دست کشیده پشتیبانی خود را از دولت اعلام کردند. این بود تازه ترین اخبار داخل افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می کند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها. پنتاگون میگوید رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از امکان اعمال ناشایسته شرکت امنیتی آب سیا یا بلک واتر در افغانستان نگران است. با گزارش پنتاگون، رابرت گیتس تعهد کرده که این موضوع را بررسی خواهد کرد. گیتس این تعهد را به اعضای کنگره آمریکا پس از آن کرد که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا کارل لوین از وزارت دفاع این کشور خواست در مورد امضای یک قرارداد 1 میلیارد دلاری با این کمپانی امنیتی دوباره غور کند. ادامه شود که شرکت بلک واتر که اکنون به XE معروف است اعمال ناشایسته را مرتکب شده. در یک سند مورخ 25 ماه فوریه آمده است که وزارت دفاع آمریکا با امضای یک قرارداد 1 میلیارد دلاری می‌خواهد مسئولیت آموزش پلیس ملی افغانستان را به شرکت بلک واتر بسپارد. بمب کارگزاری شده در یک موتر در نزدیک یک زیارت شیعه ها در شهر مقدس نجف عراق امروز انفجار کرد و 3 تن را کشت. در این رویداد حداقل 50 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار با وجود تدابیر شدید امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور رخ داد. در همین حال بنکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از عراقی ها خواسته است در انتخابات فردا یک شنبه رأی بدهند. بنکیمون انتخابات عراق را گام تاریخی دیگر به سوی آشتی ملی خواند. در آخرین روزهای کمپاین انتخاباتی نامزدها چندین انفجار شهرهای مختلف عراق را تکان داد و ده‌ها کشته به جا گذاشت. انتخابات فردا پس از فروپاشی رژیم به رهبری صدام حسین دومین انتخابات پارلمانی در عراق است. انتخابات در حال برگزار می‌شود که قرار است کمتر از 6 ماه بعد نیروهای محاربوی ایالات متحده آمریکا عراق را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است وزیر خارجه این کشور هیلری کلینتون به اعضای کنگره گفته است که رایگیری کامل در مورد قطعنامه قتل عام ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی بر روابط آسیب پذیر ترکیه و ارمنستان ضربه بیشتر وارد خواهد کرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز 4 ماه مارس اعلان کرد کشتار دسته جمعی ارمنی ها در اوایل قرن 20 توسط امپراتوری عثمانی را می توان قتل عام نامید. این قطعنامه اکنون می تواند برای رایگیری کامل به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شود. اما خانم کلینتون و دیگر مقامات اداره رئیس جمهور اوباما بر رهبران کنگره فشار وارد کردند که از این عمل دست بکشند. قبل از این وزیر خارجه ترکیه از آمریکا خواسته بود که مانع تصویب این طرح شود. ایالات متحده آمریکا از حکومت ایران خواسته است یک محصل ایرانی را که به خاطر اشتراک در تظاهرات ضد حکومت به مرگ محکوم شده است رها کند. در یک صفحه اینترنتی گروه اپوزیسیون ایران آمده است که محکمه مرافعه ایران حکم مرگ جوان 20 ساله محمد امین ولیان را که در تظاهرات ماه دسامبر به سوی سربازان امنیتی سنگ انداخته بود تصدیق کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی دیروز گفت این حکم غیر ضروری و قابل تأسف است و خواهان آزادی فوری این جوان شد. یک خبر دیگر از تهران. تهران به پیلوت‌های روسی که در جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند 2 ماه مهلت داده است تا ایران را ترک کنند. خبرگزاری فارس ایران به نقل از وزیر ترانسپورت این کشور حمید بهبهانی امروز نقل قول کرده که گفته است ایران به این پیلوت‌ها نیازی ندارد. حکومت ایران پس از آن چنین تصمیمی را گرفت که در ماه جنوری یک طیاره ساخت روسیه در شمال شرق ایران در هنگام نشست آتش گرفت و بیش از 40 تن را زخمی ساخت. در همین حال روابط مسکو و تهران پس از آن سردتر شد که روسیه یک سیستم مدافع راکت پیشرفته نوع S-300 را به ایران نداد. ایالات متحده آمریکا هم نمی‌خواهد ایران این سیستم مدافع راکت را داشته باشد. روسیه ماه گذشته گفت اگر فروش این سیستم مدافع راکت سبب بی‌ثباتی در منطقه شود این تکنولوژی را به ایران نخواهد فروخت. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات افغان میگویند در نتیجه درگیری مسلحانه میان حزب اسلامی و گروه طالبان در ولایت بغلان 50 تن از جنگجویان هر دو طرف کشته شدند. یک کمیسیون موظف شده تا موضوع ممنوعیت پخش بعض گزارش رسانه ها را به خاطر جلوگیری از پوشش خبری مستقیم از جریان حوادث بررسی کند. عده ای از سناتوران آمریکایی با تصمیم وزارت دفاع آمریکا مبنی بر قرارداد آموزش نیروهای افغان توسط کمپانی بلک واتر مخالفت کردند. اجلاس امروز ولسی جرگه با کنفرانسی که قرار است در بهار آینده در کابل دایر شود اختصاص یافته بود. سال نو تحریمی امروز آغاز شد. رئیس جمهور کرزی در افتتاح این مراسم به مخالفین مسلح دولت گفت
پیام امروزی است که برادران به هر دلیلی که علیه معارف افغانستان کار میکنیم، فقط و فقط بر اسلام و افغانستان ظلم میکنیم.
درباره فعالیت های دو سال گذشته کای آید فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هم گزارش را خواهید شنید. کنفرانس بین المللی اهمیت قانونگذاری برای زنان در افغانستان امروز در کابل برگزار شد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات افغان میگویند درگیری مسلحانه میان طالبان حزب اسلامی در ولایت بغلان رخ داده است. بر اساس گزارش ها درگیری ها روی تسلط منطقه صورت گرفته و در آن به افراد ملکی آسیب نرسیده است. جزئیات بیشتر در این مورد را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
بنابر ادعای مقامات در ولایت بغلان، از صبح روز شنبه جنگ میان طالبان و حزب اسلامی در چندین قریه ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و در آن ده ها تن از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. سمونوال محمد امین منگل، قمندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، که ساعت 4 عصر روز شنبه با رادیوی آزادی صحبت میکرد، گفت در این جنگ که بر سر تقسیم منطقه و تسلط بر عشر و زکات آن آغاز شده و هنوز جریان دارد، 35 جنگجوی حزب اسلامی و 15 طالب مسلح کشته و تعدادی هم از هر دو طرف از زخمی و اسیر یکدیگر شدند.
از ساعت 7 صبح الی اکنون جنگ بین طالب و حزب اسلامی ادامه دارد. منطقه منگلا و عربا و زندخیل و کوکچینار و کیسرخیل است. تا حال که اطلاع به دست من است، حزب اسلامی 35 نفرش کشته شده و کشته شدگان طالبا 15 نفر است. علت جنگ خویا خود بین همه تقسیمات منطقوی هم است و حساب همه گرفتن وشر از مردم است. آن قریب وشر گوسفندان زیک شده که از مردم رمادارا وشر بگیرد.
آقای منگل گفت با آنکه در این جنگ از سلاح‌های ثقیل هم کار گرفته شده است، تا حال هیچ آسیبی به مردمان ملکی نرسیده و پلیس که در این جنگ دخالتی هم ندارد مراقب آن هست تا به مردمان ملکی آسیبی نرسد. به گفته قمندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی، تنش‌ها میان این دو گروه قبلا وجود داشت ولی زمان بیشتر و تبدیل به جنگ شد که چند روز پیش طالبان یک قمندان مربوط به حزب اسلامی را در ساحه دندیقوری این ولایت خلأ سلاح و بازداشت کرده بودند. گفته می‌شود تنش‌ها میان حزب اسلامی، گروه مقتدر مخالف دولت در ولایت بغلان و طالبان مسلح از مدت‌ها بدین سو در این ولایت روی عواملی که هنوز مشخص نشده از جریان داشت، ولی تا حال از جنگ خونینی به این پیمانه خبری نبود. من خواستم نظریات گروه‌های درگیر را هم در زمینه داشته باشم، ولی با وجود تلاش‌های زیادی که انجام دادم موفق به این کار نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:13 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان منع پوشش خبری مستقیم رسانه‌ها از حوادث امنیتی از سوی ارگان‌های امنیتی افغانستان را غیر قابل قبول خوانده است. سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، امروز در برنامه زیر آسمان کبوت رادیو آزادی گفت این تصمیم در مشوره با وزارت اطلاعات و فرهنگ گرفتن نشده است، بنابراین اعتبار ندارد.
این تجاویز از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ قابل قبول نیست، برای که از مجرای اصولیش که وزارت اطلاعات و فرهنگ باشه عمل نشده. هیچ منصبدار پلیس حق نداره که شخصا نامه بنویسه و به اهل مطبوعات و رسانه ها امر و نهی بکنه. از دیدگاه وزارت اطلاعات فرهنگ دستورنامه هایشان که ان لم یکن اعلان میشه و هیچ گونه اعتبار نداره.
بدنبال وضع برخی محدودیت ها بالای رسانه های تصویری، امروز نشسته هم با شرکت وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان و سخنگویان ارگان های امنیتی و نمایندگان رسانه های صوتی و تصویری با مسئولان اتحادیه های مختلف ژورنالستان تشکیل شد. در این نشست برخی انتقاد های هم صورت گرفت که چرا چنین تصمیم بدون این که به وزیر اطلاعات و فرهنگ اطلاع داده شود اتخاذ شد. پس از ارائه نظریات مختلف به منظور رفع این مشکل، کمیسیون تشکیل شد و قرار است این کمیسیون در رابطه نظریات خود را تا روز دوشنبه ارائه کند. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در این نشست که بر ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ و به اشتراک سخنگویان وزارت‌های دفاع داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت امور خارجه با حضور نمایندگان اتحادیه‌های ژورنالیستان و نمایندگان رسانه‌های تصویری تشکیل شده بود. پس از ارائه نظریات مختلف فیصله شد تا کمیسیون متشکل از نمایندگان رسانه‌های تصویری و صوتی و همچنان نمایندگان اتحادیه‌های ژورنالیستان به منظور رفع محدودیت‌ها بالای رسانه‌های تصویری به وجود آید. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت کمیسیون وظیفه دارد تا یک طرح را تهیه و در آن مسئله آزادی بیان و منافع ملی را در نظر بگیرد.
قرار بری شد که کمیسیون متشکل از تعدادی از مسئولان رسانه ها و مسئولان امنیتی بشینند و طرح در این باب تهیه بکنند و این طرح به روز دوشنبه دوباره به این مجلس عرضه بکنند تا در بارش تصمیم گیری شود که از یک طرف آزادی بیان و حق اطلاع رسانی رعایت شده باشد، از جانب دیگر مصالحی که امروز در شرایط حاضر ممکن است که امنیت روانی خانواده ها و سایر آحاد جامعه ارتباط داره رسیدگی شود.
پس از دو حمله مسلحانه مخالفین دولت در دو منطقه مزدحم شهر کابل که ده ها کشته و بیشتر از 100 زخمی به جا گذاشت، شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است که شبکه‌های تلویزیونی نباید از جریان حادث مشابه تصویر زنده را پخش کنند. مقامات گفتند که مخالفین از چنین تصاویری برای اجرا کردن عملات بعدی خود بالای نیروهای امنیتی استفاده می‌کنند. این تصمیم واکنش تند رسانه‌های خبری و اتحادیه‌های خبرنگاران را به وجود آورد و تصمیم گرفته شد تا برای رفع این مشکل کمیسیون متشکل از وزارت اطلاعات و فرهنگ و نمایندگان رسانه‌ها و اتحادیه‌های خبرنگاران تشکیل گردیده و طرح تازه‌ای نیز تهیه شود. سید حامد نوری، معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان و یک تن از اعضای این کمیسیون، ابراز رضامندی کرد که این کمیسیون بتواند با مشکل موجود پایان دهد.
مجلس امروز یک نشست مفید بود برای آغاز کار، به خاطر از اینکه سخنگوهای سه قوه مسلح حضور داشتند، از رسانه‌های مطرح مسئولین بودند، از نهادهای ژورنالیستیک بود و به تعیین یک کمیسیون پرداختند که کمیسیون پیگیری میکنه و فیصله به همین شد که دیگه همچو اعلامیه ها و همچو دیدگاه ها بهتر است از آدرس خود ژورنالیستا و نهادهای خبرنگاری صادر شود و به خورد رسانه‌ها داده شود که حساسیت برانگیز نباشد و با تفاهم با اونا صورت بگیره. در غیر از او خیلی آسیب پذیر میشه و خیلی حساسیت برانگیز میشه هرگاه نهادهای امنیتی هر کدام به جداگانه بخیزن و اعلامیه صادر بکنن.
شماره از نهادهای بین المللی دفاع از حقوق خبرنگاران نیز از این تصمیم دولت انتقاد کردند. در جریان رویدادها در کابل، تلویزیونهای خصوصی نشرات زنده را از عملکرد مخالفین و مقاومت نیروهای امنیتی کشور به نشر میرسانند. خبرنگاران افغان و مردم این کشور نیز میگویند آزادی بیان یکی از دستاوردهای 8 ساله گذشته است و نباید این دستاورد تضعیف گردد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
شنیدید که یک کمیسیون موظف شده تا موضوع ممنوعیت پخش بعضی گزارش رسانه ها را به خاطر جلوگیری از پوشش خبری مستقیم از جریان حوادث بررسی کند. ریاست امنیت ملی افغانستان هفته گذشته به رسانه های تصویری دستور داد تا از پخش گزارش های مستقیم از حوادث خونین در پایتخت و ولایات جلوگیری کنند. به گفته مقامات حکومت افغانستان، این گزارش ها باعث شده تا مخالفین مسلح دولت از آن سود ببرند. این دستور مقامات امنیتی از سوی حلقات مختلف داخلی و خارجی تقبیه شده است، اما حامیان آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان این اقدام حکومت را خلاف قانون عنوان کرده و آن را یک مانع برای کار خود میپندارند. این نخستین بار است که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان وضع این قیودات بر نشرات مستقیم رسانه ها از حوادث امنیتی را به اعتبار میخواند. اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان به چگونگی برگزاری کنفرانس کابل اختصاص داشت. مشاور امور امنیتی رئیس جمهور کرزی که در این اجلاس حضور یافته بود گفت که در این کنفرانس روی موضوعات بحث خواهد شد که در کنفرانس بین المللی لندن روی آن توافق شده بود. قرار است کنفرانس کابل که گفته می شود ادامه کنفرانس لندن است در بهار سال 1389 در کابل دایر شود. فوزی احسان در مورد گزارش می دهد.
در حالی که مقامات حکومت افغانستان از آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس کابل خبر می دهند، وکلای مردم در ولسی جرگه می گویند باید روی مسائلی که در این کنفرانس بحث می شود با شورای ملی مشوره شود. به همین منظور معصوم استانکزی مشاور امنیتی رئیس جمهوری افغانستان به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه حاضر شده و در رابطه با چگونگی کنفرانس کابل به وکلا معلومات داد. آقای استانکزی می گوید در این کنفرانس فرانس در رابطه با تطبیق توافقات بحث می شود که در کنفرانس بین المللی لندن تعهد شده است. مشاور رئیس جمهور به ادامه افزود:
ما ضرورت داریم که یک اجماع در سه سطح باید به خاطر پروگرام صلح به وجود بیاید. اجماع در سطح محلی، اجماع در سطح ملی و اجماع در سطح منطقوی. کارهای هم در هر سه سطح از طرف دولت افغانستان تعهد شده صورت گرفت. فیصله نهایی بودن که طرح نهایی پروگرام بعد از مشوره‌ای که در سطح ملی صورت می‌گیرد و بعد از جرگه‌ای که دایر میشه در کنفرانس کابل به حیث یک پروگرام عمومی که مورد حمایت تمام مردم افغانستان قرار داشته باشد در اونجا ارائه شود. و آجندای کنفرانس کابل ادامه تعهداتی است که در کنفرانس لندن داده شده، باید هر یکی از این پالیسی ها با پروگرام های تفصیلی مبادر شوند.
قرار است کنفرانس کابل به شرکت نمایندگان کشورها و سازمانهای کمک کننده به افغانستان، سازمان ملل و مقامات ارشد دولت افغانستان در بهار سال آینده در کابل برگزار شود. مقامات حکومت افغانستان میگویند در این کنفرانس تلاش می شود راه‌های بیرون رفت از مشکلاتی کنونی که افغانستان با آن دست و گریبان است جستجو گردد. در اجلاس روز شنبه وکلای مردم نیز در رابطه با کنفرانس کابل نظریات مختلفی را ابراز کردند. تعدادی از آنان کنفرانس کابل را فرصت خوبی برای عملی شدن تعهداتی می دانند که در کنفرانس بین المللی لندن مطرح شده بود، اما شماری از وکلا می گویند خطوط اساسی دولت در این مورد روشن نیست و از همین رو در رابطه به نتایج این کنفرانس امیدواری های زیادی وجود ندارد. داوود سلطانزو یک عضو ولسی جرگه در مورد این کنفرانس نظریاتش را چنین بیان کرد:
به نظر من تا ولسی جرگه افغانستان به صورت مشرح و مکمل خطوط اساسی دولت ها که به اساس واقعیت های مردم افغانستان و ضروریات مردم افغانستان واقعیت های جامعه استوار نباشه و به اساس تیراش سازی ها و کنفرانس هایی که در بیرون از افغانستان دایر شده به وجود آمده به او اساس تغییر بتیم، تا او وقت من نمیتونم که یقین پیدا بکنم کنفرانس کابل موفق باشه.
وکلای ولسی جرگه میگویند قبل از برگزاری این کنفرانس باید در رابطه با موفقیت و دستاوردهای این کنفرانس بحث شود تا نتایج بهتری از برگزاری کنفرانس کابل به دست آید. مقامات حکومت افغانستان میگویند هدف از برگزاری این کنفرانس تلاشی است برای پایان دادن به مشکلات کنونی و جلب حمایت و همکاری های بیشتر جامعه جهانی برای حل این مشکلات. مقامات حکومت افغانستان همچنان میگویند قبل از کنفرانس کابل جرگه صلح را در کابل دایر میکنند که در آن در رابطه با تحکیم صلح و ثبات افغانستان بحث صورت خواهد گرفت.
گزارش بود از اجلاس امروز ولسی جرگه که در آن روی برگزاری کنفرانس کابل بحث شد. قرار است این کنفرانس در بهار سال 1389 در کابل برگزار شود. به گفته این مقامات ادامه کنفرانس لندن است که در اخیر ماه جنوری در پایتخت بریتانیا برگزار شده بود. اعضای شورای ملی افغانستان میخواهند تا در رابطه با آجنده این کنفرانس با آنها بحث شود، زیرا چند پیش اعضای مشران جرگه خواستند تا طرح حکومت افغانستان را در کنفرانس لندن ناقص عنوان کردند و از دولت خواستند تا طرح مشران و جرگه را برای مذاکره با مخالفین دولت مطرح کنند. اما دولت افغانستان میگوید که طرح آنها در کنفرانس لندن با دقت کامل بررسی و مطرح شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. عده‌ای از سناتوران آمریکایی با تصمیم وزارت دفاع آمریکا مبنی بر قرارداد آموزش نیروهای افغان توسط کمپانی بلک واتر مخالفت کردند. سناتور کارل لیون، رئیس کمیته خدمات دفاعی سنای آمریکا، در نامه‌ای از وزیر دفاع آن کشور خواسته تا پیش از عقد این قرارداد باید کمی‌ها و کاستی‌های گذشته این کمپانی را در نظر داشته باشد. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، گفته است ادعای سوء استفاده کمپانی امنیتی به نام بلک واتر را در افغانستان مورد تحقیق و ارزیابی قرار می‌دهد. این مطلب را آژانس خبری رویتر به نقل از وزارت دفاع آمریکا به روز جمعه گزارش داد. سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات دفاعی سنای آمریکا از رابرت گیت وزیر دفاع آن کشور خواسته است تا وزارت دفاع موضوع مزدور ساختن 1 میلیارد دلار از سوی کمپانی بلک واتر را که اکنون این کمپانی زیر نام اکس ای فعالیت دارد مورد تحقیق و بررسی قرار بدهد. وزارت دفاع آمریکا مقدار 1 میلیارد دلار را جهت تربیه پلیس ملی افغان در امور استفاده از سلاح‌های مختلف تخصیص داده است، اما این مقدار پول به صورت بالقوه از سوی کمپانی بلک واتر مسدود گردیده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جوف مارل به خبرنگاران گفت وزیر دفاع این موضوع را جدی می‌گیرد و آن را تحقیق می‌نماید، اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود با در نظر داشت مقررات وزارت دفاع و توانایی استثنایی این کمپانی فکر نمی‌کند که کدام اقدام عاجل مبنی بر مانع شدن قرارداد با این کمپانی صورت بگیرد. مارل گفت شما نمی‌توانید انتخاب کنید که با این کمپانی قرارداد شود یا نشود، زیرا اینجا معیارهای مشخص راجع به مانع شدن قرارداد وجود دارد. مارل افزود آنها تمام معیارهای قانونی را بجا کردند. این که کسی خوش دارد یا ندارد، کمپانی بلک واتر مهارت‌های تکنیکی دارد که فقط چند کمپانی معدود می‌تواند داشته باشد. علاوه‌تن آنها توانایی و خدمات نهایت ضروری را انجام می‌دهند و می‌خواهند در جاهای کار کنند که فقط چند کمپانی از آن برآمده می‌تواند. در یک نامه‌ای که سناتور لیون به رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا به تاریخ 25 ماه فوریه فرستاده و متن آن به روز پنجشنبه به نشر رسیده، گفته شده که کمپانی بلک واتر ممکن در مقدمه از یک کمپانی دیگر برای گرفتن قرارداد استفاده کرده باشد و مقامات وزارت دفاع را در اسناد پیشنهادی فریب داده باشد. در نامه همچنان آمده است که ممکن بلک واتر از سلاح‌های غیر مجاز و از اشخاص غیر صاحب صلاحیت و دارای سابقه تجاوز، نوشیدن الکل و مواد مخدر استفاده کرده باشد. سناتور لیون رئیس کمیته خدمات دفاعی سنای آمریکا همچنان گفته است وزارت دفاع قبل از اینکه راجع به بستن قراردادهای جدید به ارزش 1 میلیارد دلار به منظور تربیه پلیس ملی افغان تصمیم بگیرد، باید کمبودی‌ها و کاستی‌های گذشته کمپانی بلک واتر را در نظر داشته باشد. رادیو آزادی.
سال جدید تعلیمی در مناطق سرتاسر افغانستان امروز طی مراسم در کابل آغاز شد. رئیس جمهور کرزی در بخش از این مراسم به مسدود بودن بیش از 400 مکتب و محرومیت حدود 5 میلیون کودک افغان از رفتن به مکتب اشاره کرد. او از مخالفین نیز خواست تا مکاتب را برای اطفال افغان مسدود نکنند. در این مراسم وزیر معارف افغانستان گفت که در سال جدید تعلیمی نزدیک به 8 میلیون شاگرد افغان در بیش از 13 هزار مکتب آموزش خواهند دید. احمد جعفر احمدی از جریان این مراسم از کابل گزارش می‌دهد.
این صدای زنگ مکتب بود که به روز شنبه توسط رئیس جمهور کرزی به صدا درآمد. آقای کرزی به هنگام صحبت در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی در مناطق سرتاسر افغانستان تلاش‌ها برای بستن مکاتب و جلوگیری از رفتن شاگردان به مکاتب را ظلم بر اسلام و افغانستان خواند. رئیس جمهور کرزی از تمام مخالفین با جدیت تقاضا کرد مانع رفتن شاگردان افغان به مکاتب نشوند.
آرزویم از تمام کسانی که آگاهانه، یعنی به تشویق بیرونی برای گرفتن یک مقدار پول و یا به هر دلیل دیگه آگاهانه مکتب وطن خود بسته میکنن، طفل وطن خود با بدبختی و بی‌تعلیمی سوق میکنن و نمیگذارن به مکتب بره، و یا ناآگاهانه از جهالت مکتب بسته میکنن. پیام امروزی است که برادرها، به هر دلیلی که علیه معارف افغانستان کار میکنیم، فقط و فقط بر اسلام و افغانستان ظلم میکنیم.
آقای کرزی همچنان افزود که در جرگه امن تلاش خواهد کرد صلح و ثبات را در کشور برای شاگردان مکاتب به ارمغان بیاورند. گفته می شود در حال حاضر حدود 400 مکتب در بخش های مختلف افغانستان بروی شاگردان مسدود بوده و 5 میلیون شاگرد افغان از رفتن به مکتب محروم هستند. در این حال مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که در سال جدید تعلیمی نزدیک به 8 میلیون شاگرد به مکتب خواهند رفت. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان گفت که این شاگردان در اضافه 13 هزار مکتب آموزش خواهند دید. اما در سال جدید تعلیمی تا چه حد به مشکلات شاگردان مکاتب افغانستان از لحاظ دسترسی به کتب درسی توجه صورت خواهد گرفت؟ وزیر معارف به این پرسش پاسخ داده است.
جمعاً در چوکات وزارت معارف 1596 عنوان کتاب درسی، راهنمای معلم و ممد درسی در حدود 800 جلد آن کاملاً تکمیل گردیده و باقی آن 80% تکمیل گردیده. البته در سالی که به پیشواز آن حاضر هستیم 100% کتب درسی تکمیل خواهد گردید.
این در حال است که در جریان چند سال گذشته شاگردان مکاتب در بخش‌های مختلف افغانستان به خاطر عدم دسترسی لازم به کتب، استادان مسلکی و نبود جاهای مناسب برای آموزش به شدت شکایت داشتند. اما وزارت معارف میگوید توانسته است تا حد لازم به این مشکلات رسیدگی نماید.
از آغاز سال جدید تعلیمی در مناطق سرسیر افغانستان شنیدید. ساعت 5:30 به وقت کابل است. حالا امید مرزبان را در استودیو با خود داریم با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان معنی پوشش خبری مستقیم رسانه ها از حوادث امنیتی از سوی ارگان‌های امنیتی افغانستان را غیر قابل قبول خواند. وزارت داخلی افغانستان میگوید 3 تن از افراد مسلحی را که با اسناد جعلی مشران و جرگب اسلحه حمل می کردن در کابل بازداشت کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان هشدار می دهد که ماین‌ها و مهمات انفجاری جاسازی شده توسط مخالفان مسلح دولت در منطقه مارجع ولایت هلمند مانع برگشت مردم به خانه هایشان شده است. پنتاگون میگوید رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از امکان اعمال ناشایسته شرکت امنیتی آب سیاه یا بلک واتر در افغانستان نگران است. بمب کارگزاری شده در یک موتر در نزدیک یک زیارت شیعه ها در شهر مقدس نجف عراق امروز انفجار کرد و 3 تن را کشت. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از عراقی ها خواسته است در انتخابات فردا یکشنبه رأی بدهند. ایالات متحده آمریکا از حکومت ایران خواسته است یک محصل ایرانی را که به خاطر اشتراک در تظاهرات ضد حکومت به مرگ محکوم شده است رها کند. و تهران به پیلوت‌های روسی که در جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند 2 ماه مهلت داده است تا ایران را ترک کنند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه می‌دهیم. مأموریت کای آید نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان به پایان رسیده و انتظار می‌رود به زودی نماینده جدید این سازمان برای افغانستان کار خود را آغاز کند. کای آید دیپلمات برجسته نروژی از 2 سال به این سو در افغانستان ایفای وظیفه می‌کرد، اما فعالیت‌های وی با ارزیابی‌های گوناگون به همراه بوده است. دولت افغانستان از فعالیت‌های وی ابراز رضایت می‌کند، اما کارشناسان افغان میگویند که سازمان ملل در مجموع نتوانسته است انتظارهای افغانها را برآورده سازد. خود نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که به آنچه آرزو داشت و مردم افغانستان آرزو داشتند دست نیافته است. برشنا نظری در مورد فعالیت‌های 2 ساله کای آید در افغانستان گزارش را در کابل تهیه کرده است، با هم می‌شنویم.
همزمان با ختم مأموریت کای آید فرستاده خاص سازمان ملل برای افغانستان، ارزیابی های رنگارنگ از فعالیت های این سازمان و فرستاده آن برای افغانستان صورت می گیرد. مقامات دولت افغانستان می گویند که این دیپلمات بلندپایه سازمان ملل توانسته است نقش قوی در زمینه های مختلف به خصوص هماهنگی کمک های بین المللی به این کشور جنگ زده داشته باشد. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، برای رادیو آزادی گفت که افغانستان به نقش سازنده سازمان ملل نیاز دارد و نمایندگان این سازمان در سالهای گذشته این نقش را به درستی بازی کردند.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یک نمایندگی نهایت مهم در امر هماهنگی میان افغانستان و کشورهای جهان است و نمایندگان متعددی که از طرف جامعه جهانی و طرف ملل متحد خاصتاً به افغانستان معرفی شده یا یک وظیفه مهم و مبرم را پیش بردند. کای آیدی یک شخصی بود که واقعا از ته دل به مردم افغانستان میخواست کمک رسانی کنه. رول کایدی در انتخابات، در مسئله کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشد و امانگی میان نهادها برای ما بسیار ارزشمند و اهمیت بود.
کای آیده از 2 سال به این طرف به عنوان فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان اجرای وظیفه میکرد. هیئت معاونت سازمان ملل که وی رهبری آن را به عهده داشت، بیشتر مسئولیت تنظیم فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان، ایجاد هماهنگی میان جامعه بین‌المللی و در نهایت نظام‌سازی در این کشور را داشته است. سازمان ملل متحد از سال 2001 میلادی به این طرف پس از سقوط رژیم طالبان به طور منظم نمایندگان با صلاحیت را به افغانستان فرستاده است، اما فعالیت این نماینده ها و در مجموع فعالیت سازمان ملل متحد با دید انتقادی نیز نگریسته می شود. ودیر صافی یک از تحلیلگران افغان می گوید که سازمان ملل در اجرای تعهداتش ناتوان بوده است.
سازمان ملل متحد خصوصا یوناما که بر افغانستان آمده بوده، این وظیفه از اینا بود به شمول قواشان که هم امنیت در کابل تامین بکنه و هم مردم از هر نگاه اینا کمک برسانند. در افغانستان هم قسمی که ما میبینیم و قسمی که لازم بود به طور که شفاف باید میبود، اینا ماموریت های اداری خود چیز پول که هست با زندگی لکس خود و مامورین خود یا مصرف کردن و به مردم عوام افغانستان قسمی که لازم بود چیز نرسیده.
سازمان ملل متحد از حدود 50 سال به این طرف در افغانستان فعالیت‌های کمک رسانی دارد، اما مردم افغانستان نیز بالای این سازمان به عنوان یک نهاد بزرگ بی‌طرف اعتماد دارند و می‌گویند که کارمندان این سازمان باید در هر فعالیت بی‌طرفی خود را حفظ کنند و تنها به کمک رسانی به مردم افغانستان و همکاری برای تقویت نظام کار نمایند. کای آید نیز می‌پذیرد که با وجود فعالیت‌های زیادی که سازمان ملل در افغانستان انجام داده است، این سازمان نتوانسته از همه آرزوهای خود و مردم را برآورده بسازد.
Expectations I had when I came in. Of course you have hopes and expectations.
زمانی که من به افغانستان آمدم توقعات داشتم. این یک مسئله طبیعی است. زمانی که شما در این جامعه کار را آغاز میکنید، آرزوها و انتظارات دارید. اما در افغانستان دست یافتن به این انتظارات و آرزوها بسیار دشوار است. به طور خاص در جریان 2 سال گذشته دشواری ها بیشتر شده است. در حقیقت خواسته ها و آرزوهای وجود داشت، اما ما آنچه را به دست نیاورده ایم که باید به دست می آوردیم.
سازمان ملل متحد در زمینه تأسیس ادارات دولتی پس از سقوط اداره طالبان، برگزاری لویه جرگه ها و تنظیم فعالیت های نهادهای بین المللی کارهایی را انجام داده است. دفاتر این سازمان در کابل و شمار از ولایات دیگر افغانستان هدف حمله قرار گرفته و تعداد از کارمندان آن نیز کشته شدند. اما مردم افغانستان انتظار دارند تا جانشین کای آید آقای دمستورا که تا چند روز دیگر به کابل می آید بتواند فعالیت های بهتری برای افغان ها و افغانستان انجام بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:37 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. نشست 2 روزه زیر نام کنفرانس بین المللی اهمیت قانونگذاری برای زنان در افغانستان امروز در کابل برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنان، نهادهای دفاع از حقوق زنان، جامعه مدنی، نمایندگان کشورهای اروپایی و کای آید نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک داشتند. آنها از دولت خواستند که پس از این سهم زنان را در تدوین قانون در افغانستان نادیده نگیرد. اشتراک کنندگان در این نشست به این باور بودند که هرگاه تدوین قانون تنها از سوی یک قشر جامعه صورت گیرد، نمیتواند موفقیت های را برای آن جامعه به میان آورد. منیشه دیوا با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و کای آید، نماینده ویژه سازمان ملل متحد که دوره کارش در افغانستان به پایان رسیده است، از تمام نهادهای قانونساز در افغانستان خواستند که پس از این در تدوین قانون برای کشور حضور زنان را نادیده نگیرند تا این قوانین حقوق زنان را نیز منعکس کرده و تضمین کنند. خانم سمر که در آستانه تجلیل از روز جهانی زن در یک نشست 2 روزه اهمیت قانونگذاری برای زنان در افغانستان در کابل صحبت میکرد، گفت که زنان افغان نه تنها مورد خشونت‌های فیزیکی و روانی قرار میگیرند، بلکه سهم آنان در تدوین قوانین نیز قابل توجه نیست. وی میگوید تا زمانی که در تدوین قوانین زنان هم سهم نداشته باشند، این قوانین نمیتواند مشکلات موجود در کشور را حل نماید.
هدف چی است؟ گیر بررسی بکنیم که چقدر رول زنان اساسی و مهم است. به خاطر از اینکه در هر تصمیمی که خانم ها اشتراک نداشته باشد، تصمیم مردانه است و سهم زنان یا رول زنان یا حق زنان را جدی نمیگیره. ما میبینیم که قوانین در افغانستان قابل تطبیق نیست. در جایی که زن وجود نداشته باشه، قانون به کلی مردانه ساخته میشه، فراموش میشه حقوق زنده. و
در این نشست بر علاوه کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای دفاع از حقوق زنان، کای آید نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، نمایندگان کشورهای اروپایی و ایران نیز اشتراک نموده اند. نمایندگان این کشورها گفتند که تلاش خواهند کرد تا نقش زنان را در تدوین قوانین و حفظ حقوقشان در افغانستان برجسته سازند. شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان که در این نشست اشتراک داشتند گفتند که قوانین افغانستان پیشتر از 50 سال قبل تدوین یافته و دارای واژه‌های مغلق عربی است که از درک مردم عادی بالاست و چه خوب است که این قوانین بازنگری شوند. کای آید نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در آخرین روز ماموریتش در این کشور نیز نگرانی خود را از وضعیت نامناسب زنان افغان و عدم حضور زنان در تدوین قوانین افغانستان ابراز کرد.
نگرانی ما در افغانستان این است که در چارچوب قوانین این کشور حضور زن نادیده گرفته شده است. خوب است که مسائل قضایی در اولویت کارهای حکومت افغانستان قرار گیرد. سطح بی‌سوادی زنان، کمرنگی اشتراک آنان در مکاتب و پوهنتون‌ها و مرگ و میر مادران نیز باعث نگرانی ما شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای جامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان تقاضا می‌کنند که مجرمان جنگی که ناقض حقوق بشر و به ویژه حقوق زن در افغانستان هستند نباید از سوی دولت افغانستان مورد بخشش قرار گیرند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کای آیده می‌گویند که مذاکره با مخالفان مسلح دولت نباید مانع پیشرفت‌های حقوق زنان در افغانستان گردد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
گزارش را قبلا شنیدید که سال نو تعلیمی امروز در مناطق سرسیر افغانستان آغاز شد، همزمان با مرکز مکاتب برخی ولایت درس‌هایشان را آغاز می‌کنند. در ولایت هرات این روز با صدا در آوردن زنگ یکی از مکاتب آن ولایت توسط احمد یوسف نورستانی والی هرات آغاز شد. سال جدید تعلیمی در حال آغاز می شود که در بسیاری از مکاتب بخصوص در ولایت افغانستان شاگردان از نداشتن امکانات بخصوص نداشتن سنوف درسی رنج می برند. استوره کریمی در مورد از هرات گزارش می دهد.
سال جدید تعلیمی 15 روز زودتر از سالهای دیگر در هرات آغاز شده است. در محفل آغاز سال تعلیمی در لیسه سلطان غیاث الدین غوری، کامران تقوی سخنگوی ریاست معارف هرات بر رادیو آزادی گفت: کاری که این ریاست برای آغاز سال جدید تعلیمی انجام داده اند، ایجاد صنوف کامپیوتر، توزیع کتب به تمام مکاتب و ازدیاد معاش معلمین در هرات می باشد. و افزود در سال 1388 21 باب مکتب در هرات و ولسوالی های آن افتتاح و 70 پروژه دیگر نیز برای سال جدید روی دست داریم.
توزیع کتب مکاتب، کتب تدریسی از اینایی که به حد کافی ما به دستر شاگردا قرار داریم که در سالی که گذشت ما امکانات نداشتیم و همچنین ایجاد کتابخانه و لابراتوار در تمام مکاتب هرات.
آقای تقوی علاوه کرد سالانه بیش از 70,000 شاگرد از تمام مکاتب در هرات فارغ داده می شود و ریاست معارف هرات در سال جدید آمادگی جذب بیش از 80,000 شاگرد را در تمام مکاتب دارد. در همین حال خواجه حفیظ الله هروی مدیر لیسه سلطان غیاث الدین غوری از مشکلاتی که در سال جدید با آن روبرو اند می گوید: تمام امکانات درسی برای شاگردان در این لیسه وجود دارد، تنها مشکل ما نبود سنوف درسی برای شاگردان می باشد.
اگر نظر ما مشکل کمبود سنف دارین که در حال حاضر بیشتر از 15 سنف ما در فضای آزاد اینا باید آموزش ببینن، حتی خیمه هم برای از این شاگردای عزیز خود ما نداریم، هم از دوری لیسه و هم از دوری ابتدایی که اطفال معصوم مجبور هستن در زیر اینمی باران و در زیر آفتاب سوزان یا در فضای باز درس بخوانن.
پروانه اخوان، یک تن از معلمین لیسه سلطان غیاث الدین غوری، مشکلات سال گذشته را کمبود مواد درسی، تخته، میز و چوکی و نبود سنوف درسی می داند.
ما استاد درسی معلم صاحب ها از بودجه خود و بودجه مکتب که آقای هیروی تمرین کردن تا اندازه مرسی بود.
لیسه سلطان غیاث الدین غوری یکی از لیسه های مشهور ولایت هرات بوده که بیش از 70 سال از تأسیس آن می گذرد. در ولایت هرات بیش از 703 باب مکتب دولتی، 36 باب مکتب خصوصی فعال بوده که سالانه بیش از 70,000 شاگرد مشغول آموزش در این مکاتب می باشند.
از آغاز مراسم سال نو تعلیمی در ولایت هرات شنیدید. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا وقت نشر برنامه هوای تازه است و ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. در این برنامه گزارش درباره قاچاق جوانان و کشورهای دیگر توسط قاچاقبران و زیانهای اصله از او تقدیم می‌گردد. شنوندگان گرامی، شماره از جوانان افغانستان به خاطر فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی و فقر اقتصادی زیان و آسیب‌های فراوانی را متحمل شدند و قسمی که تعدادشان از بیکاری دچار بیماری روانی شده و شمار هم معتاد شدند. تعداد نیز همه ساله خود به دست قاچاقچیان می‌سپارند تا بر رویاهایشان بر دستیابی به یک زندگی آسوده تحقیق یابند. خصوصا در این میان بیکاری جوانان سبب میشه که همه ساله شمار زیاد دنبال کار راهی کشورهای همسایه شوند و به گونه غیر قانونی با قاچاقبران افغانستان ترک گویند که سرانجام یا مرگ دامنگیرشان میشه یا به زندانها میافتند و یا گرفتار شده به افغانستان رد مرز میشن. اسدالله یکی از این جوانان ولایت میدان روزگار تلخ در سفرها سپری کرده و بعد با دشواری ها به افغانستان برگشته. قصه کوتاه او را میشنویم.
یک دفعه کتندوالایم بند ماندم و گپای قاچاقبر بود که مرا فریب دادن. از اینجا ما حرکت کردیم طرف ما قصد کردیم که ما بریم تا اروپا و زندگی آرام در اونجا سپری کنم. خب بدبختانه که ما از اینجا حرکت کردیم تا که مرز ایران رسیدیم و سختی‌ها که سرمتی شدن و از مرز ما تا اون طرف رفتیم. اونجا یک طرف سختی هستن، از دیگر طرف اون مظلم قاچاقبرا که هستن که سر جوانای افغانان تیر میشن از تصور بیخ بالا هستن. ما از اینجا حرکت کردیم تا نیمروز، از نیمروز به زابل، از زابل به زایدان، از زایدان از این خاک ایران مرز شدیم تا خاک ترکیه. و اصلی سختی ها خود هستن که از این نیمروز به بعد شروع هستن تا جایی که میرسی. او مشکلاتی که سر افغانا یا سر جوانا افغانا تیر میشن اصلا او مشکلات هر کس سر زبان گفته نمیتونن و از تصور اینمی که ما زندگی میکنیم از تصورم بالا هستن. لطکوبی قاچاقبرا هستن، گرسنگی، خنک، گرمی، تشنگی و چیزایی که هستن که ما هیچ تصور کرده نمیتونم که ما چه رقم بگیم که چه رقم مشکلات سر ما تیر شدن. از یک طرف ترس گرفتن پلیس و از دیگر طرف ترس در یک جای ماندن یا در یک دشت ماندن و از دیگر طرف ترس دوزا که زیاد افغانای ما از اثر گرفتن دوزا جانای خود باختن، پول غذا رو برداختن و اینطور دوزایی هستن که یک آدم گروگان بگیرن با در حدود از 10,000 یورو تا 1,00,000 یورو هر چیزی که توانشان میرسن تا فامیلتان گپ داده میتونن و اون رو میگیرن. و زیاد مشکلات که از اینمی سر ما خودم تا ایران که میرفتم زیاد مشکلات سر ما تیر شدن و از تهران تا یک قاچاقبر رفتیم، از تهران تا وقتی که میگرفتن مرا تا استانبول میرسن دیگه قاچاقبر بودن و اصلا افغانیم نبود، ایرانیم نبود، یک کردی بود. از اونم جه خاک سرحد مرز میکردم در ترکیه، یک شهر گوهر به نام گوهر هستن از ترکیه که در ماه حمل منفی صفر هستن و برفای بسیار زیاد هستن اونجا و مشکلات زیاد دیدم و از هر نگاه که اگر ما حساب کنیم بسیار زیاد مشکلات. در این غربت سرا دل
در برام است خدا جان وطن گم کردم هوش در سرام است خدا جان وطن دارا ملامت کم کنه گام به آخر برادر نه پدر نه مادرام است خدا جان برادر نه پدر نه
بیشتر جوانان راهای غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود که همانا کسب درآمد خوب است انتخاب میکنند و با قبول هر گونه خطر مالی و جانی، رنج و مشقت ها راهی مسافرت میشن، ولی اکثرا به او سرزمین های رویایی نمیرسن و در مسیر راه جانهایشان از دست میتن. اسدالله از دشوارترین روزهای مسافرتش و برخورد و پیش آمد قاچاقبران به ایشان چنین قسم میکنن.
خوشاکبر که گپ میزنه او اصلا دو راه رفته نمیتونه و خودشان دو راه اگر میرن قاچاقی میرن اصلا از اینجا که کسی به قاچاق میرن این قاچاق راه ایران از وجود خود باید توقع نداشته باشه که باز زندگی کنه اصلا اگر دو جا قاچاق برا اگر سرشان کشتی بیاین کشتیشان زفت میشن افغانا را از کشتی اون طرف میندازن و اگر سرشان کشتیشان گرنگ باشه او کشتیایی که دو اونجا مردم انتقال میگن چند نفر کشتی هستن یک کشتیای توبی هستن که قانون باید او دو دو سه نفر باشن دو اشت ده نفر سوار میکنن و او اگر در بحر رفته نمیتونن باز اگر سرش گرنگ میشه او قاچاق برا هستن که میگن که دهی ده نفر یا دهی اشت نفر میمورن باید دهی دو نفر بمورن و دو نفر در بحر میندازن و کسی نیستم که از او باساز کنن زیادتر افغان ما اگر کسی در اون مو بحر که در او که تله چیزی یا زیرشان ببینن امکان دارن که تمام جسات ها فرش کده بگی باشن این قفغان ها در اونجا که میمونن افغان ها نیت اونا افغان ها پاکستانی ها کلگین در اونجا میان اکثرشان در اونجا میمونن و اکثرشان نیتون میشن که از اینجا حرکت کنن سر دیگه قاچاقبر میفروشن باز دیگه قاچاقبر اینجا خو... او یک پیسه او قاچاق میگ میگیره و دیگه قاچاقبر باز علایده پیشتان میگیره یا اگر از اینجا حرکت کنه در دست دوزاب افتی و وام کردا تقریبا مجبور هستی که از 10000 زیاد تا 50000 یا تا 1,00,000 یورو باید پرتزی برای خود
زین سفر گر با سلامت با وطن باز رسم نظر کردم که هم از رو با میخان روم
کشته شدن، زندانی شدن، به دام قاچاقبران افتادن، سرنوشت غم‌انگیز شماره از جوانان افغان می سازه. برخشان در تلاش فراهم آوری زندگی بهتر در اروپا و امریکا و شمار دیگهشان به خاطر به دست آوردن لقمه‌نان برای ادامه حیات با مسافرت و بیجا شدن از کشور دل خود خوش می کنن و عزم سفر می نماین. اسدالله که از همچو روزگار رنج‌های زیادی دیده، با او از جوانانی که به سفرهای غیر قانونی به خارج می پردازن چنین میگه.
و اکثر افغانای ما که میمورن یا در زنی میجا گم میشن پیدا میشن نمیشن مچم خوردن یعنی یا در برف میمورن یا در دشتا میمورن یا در او میمورن تا یونان هستن اونم بود که ما از یک طرف سر ما مشکلاتی شده بودن و از دیگر طرف ما اینمی جای زندگی ما خراب نبود که ما توقع از داشته باشم که ما در اروپا برم زندگی خوب داشته باشم اونجا ما درس خوانده بودیم و اینجا ما وظیفه داشتن و اونم بود که ما یک در سردی راه اینمی مشکلات ما بود که در آمد دیدم و دوم چیز بود که ما فامیل اجازه نداد که بس از می کنم ما قصه کردم در تو چیز رسول میونان و قصه فامیل خود کردم و هیچ اجازه نداد ما اونم بود که ما پس با پلیس خود تسلیم کردم و پس از خودت دیپورت کردم پیام ما اصلا اگر ما اینمی قصه ما را بشنوان یکی پیام هستن برشان و سر ما نخوادق مشکلاتی شده باشه اتر افغانای بودن که دستشان از سر یخ زدن بریده شدن پایهایشان بریده شدن خودشان مرده پیام ما ایستن که اگر اینجا یک لقمنان پیدا میکنن باید هیچ وقت این قصد نکنه که به اروپا برن و تجیب خیلی نمیستن که زیادشان باید سر گپای قاچاقبرا هیچ وقت اعتبار نکنن وقتی کسی 5000 10000 دلار داشته باشن هیچ ضرورت ندارن نیاز ندارن که بابرن به خارج یعنی 10000 دلار دینجا کار غریبی اگر هیچ کسب ندارن سر ازی تجارت کرده میتونن یا سر ازی یک کاربار جور کرده میتونن و کسی که اکثرشون و آدمای هستن که اونجا پنتون خلاص کردن 12 صنف 12 خلاص کردن و از اون می دیرای قاچاقبرا میرن اصلا خط خود جفا کردن سرسن و ما یک چیز میگم کسی که دیرا رفتن در قاچاق از زندگی از وجود خود باز خیر کردن میتونن به خاطر که این قصه سرشان تیر شد
آن سفر خوش آمدی
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. مانند حسدالله جوانان زیادی هستند که به سبب مشکلات اقتصادی راهی کشورهای همسایه و یا کشورهای دور میشن، ولی جز در بدری و خطر نتیجه نمی گیرن. از جمله حشمتلا جوان است از ولایت پروان که به دام قاچاقبران افتاده و مشکلات زیادی دیده و در مورد سفر خود به کشورهای اروپایی چنین میگه:
بیکاری و فقر و بیچارگی یعنی ما را وادار ساخت و ما مجبور بریم به یک کشور پناهنده شویم. از اینجا قاچاقبر گپ زدیم که اون 115,000 تومان ایرانی که ما چند هزار افغانی میشد و شرایط رفتیم به ولایت نیمروز، از نیمروز به زابل و بالاخره زایدان، از زایدان به تهران. بعد از اون 10-11 نفر بچه جوان بودیم، باز از طریق 14 روز اینجا موندیم. خب بالاخره داخل خاک ترکیه شدیم، باز تقریبا 2.5 ماه اونجا موندیم. باز اینجا از طریق قاچاقبر چون ما را کلگی رفت، ما 3 نفر اینجا در برابر 10,000 دلار آمریکایی جگروگان گرفت. خب بالاخره از اینجا فرار کنیم. یک سال بعد باز یک جزیره است که میری به نام خیوس میگه، داخل خاک یونان است که سخت ترین جنجال. افغان عزیز ما که زیاد تلف میشن، دمیر میشن که اینجا چون قایقای بادی است، میری در برابر 150 دلار می خریدیم. حرکت کنیم تا خیوس گرفتیم، این داغ دستم است که اینا تاله مونده تا پرو میگم میزنه بیلکاز ده 4 نفر. روز شد که روز برآمدیم در سرک آلما، یک آباتیره میبونیم که پلیس باشه هر کی باشه ما را بگیره. باز یک موتر اومد، یک اومد تن طرف مودی که لباسا و سر و از محمد تو خراب رقم چون ازو که من برو یو بحر کس شور است این اتو روی ما را شور زده بود چون ده قدر سات چون شمال بود ما اوسو میرفتیم شمال بحر ما را پس اوسو میبرد. بسیار جنجال دیدیم. باز ما تقریبا 50 روز دربر گرفت که ما 3 بار دی تا خاک ایتالیا رفتم و 3 بار پس در یونان دیپورت شدم از امی مرز. پیری چهارم که دمی موترا که زیر پخته 6 نفر بودیم که بچه ها معلوم نیست کجاست، در زیر پخته بستای پخته بود که بسیار گرانگ است. اتو دو قسم چنده شده بود بین جوی خردواره جوچه، اتو یک جوی خردواره همینجا 6 نفر با درازما با بسیار مشکل و سر ما را پد کردن که ما دو بار سگ کشید متاسفانه و بار سوم دموجا درآمدم. خب بالاخره پلیس 3 و چند دقیقه بود که پلیس اومد و چک برق زد. خلاص پلیس انگلستان اما تو دیگه ناجوانان ما را گرفتن. ما چک 52 نفر بودیم. خب بالاخره ما را دیپورت کرد، فعلا در کابل هستیم.
ای مسافر تو مالی کجایی که افسرده و بی نوامی نمایی، سرا خاطر هست سوزی جدایی. بگو ای مسافر.
فقر اقتصادی و نبود زمینه کار برای جوانان و از طرف دیگر وعده های پرزرق و برق قاچاقبران برای فریب دادن جوانان نقش بسزایی در علاقمند شدن شمار زیادی از جوانان به سفر داره. حشمت‌الله که مشکلات زیادی را متقبل شده میگه که در نتیجه سفرهای غیر قانونی شمار زیادی از جوانان یا قسمت از بدن خود از دست دادن و یا حتی بعضشان خوراک نهنگ های دریایی شدن. وای در مورد چشم دید خود میگه:
و ای را که او شوه که ما مثال شهر چشمه یون ترکیه با خیوس رسیدیم، یک شو بعد ما که 6 جوان که با نام و بچگک با نام علی رضا بود و او را تبار کنه که غرق شد. زمانی که دو روز بعد پلیس جسدو یارا 4 نفر کشید، 2 نفرش تا کما بودیم نکشیده بود، حتی نصفش هم ماهی خورده بود که بچگک از آزارگی بود، از یاغری غزنی بود که موجه دفنش کردن که پدر مادرش خبر داره نه داره. این چشم دید ما دیگه همین طور جنجالی است که عدمی در خطر است. 99% 1% هم کنه تیر میشه که باز ما متاسفانه گرزیدیم و پس دیپورت شدیم. خیر دیگه این را که فکر میکنم دیگه از جوانا این خواهش ما است که در ایران نرند، کوشش کنند که از طریق اگه میرند هم قانونی برند، از طریق پاسپورت برند، کنم دوست پیدا کنند که دعوتنامه روان کنند.
البته کارشناسان ریشه تمام اینا بسامنی ها و مشکلات بیکاری و بیروزگاری جوانان میدانن. جوانان که قشر سازنده جامعه به شمار میرن، ایده ای به ای باورن که اگر دولت و نهادهای کمک کننده به مشکلات آموزشی، کار و تفریح جوانان توجه جدی نماین و نیز مثل کشورهای دیگه جهان سومی زمینه سفرهای مجاز کاری به کشورهای غنی برشان فراهم شوه، آنان با یک چنین حالات ترسناک و دردانگیز مواجه نخواهند شد.
گریه گریه ترا گریه گریه ترا خانه خانه می جویم نشانه های ترا به
نشانم جویم اگریه گریه تو را خانه خانه می جویم نشانه های تو را به نشانه می جویم
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما از صندوق پستی 1471 کابل افغانستان، مزار شریف 19، خوست کندز 1، هرات 40 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.